ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. دامداران در 5 استان ایران در اعتراض به وضعیت خود دست به اعتراض زدند. اعتصاب کارگران صنعت نفت روز یکشنبه ادامه یافت. محمد باقر قالیباف میگوید اطلاعات دوربین‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای هرگز به آژانس تحویل نخواهد شد. گروهی از دامداران روز یکشنبه در استان‌های یزد، فارس، کرمان، اصفهان و خراسان رضوی در اعتراض به افزایش شدید قیمت‌ها تجمعات اعتراضی برگزار کردند. در این تجمعات از جمله در شهر مشهد برخی از دامداران اقدام به پاشیدن شیر در خیابان به نشانه اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر عامل اتحادیه دامداران استان کرمان، علت اعتراض دامداران این استان را افزایش شدید قیمت علوفه در شرایط خشکسالی و بالا بودن قیمت حمل و نقل اعلام کرده است. قاچاق علوفه به کشورهای همسایه ایران به ویژه ترکیه و عراق از دلایل عمده افزایش قیمت علوفه اعلام شده است. گزارش‌ها از ایران حاکی است اعتصاب کارگران پیمانکاری، پروژه‌ای و روزمزد صنعت نفت، گاز و پتروشیمی روز یکشنبه ششمی تیر ادامه یافته است. بر اساس گزارش‌ها و فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران پیمانکاری و پروژه‌ای شرکت پتروشیمی در بوشهر و چند شرکت در فاز دو پالایشگاه آبادان به اعتصاب کارگران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پیوستند. همچنین شماری از کارگران پالایشگاه شیراز نیز روز یکشنبه در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع و اعتصاب کردند. در همین حال شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت اعلام کرده است که اعتصابها تا زمان تحقق خواسته های کارگران ادامه خواهد یافت. رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید جمهوری اسلامی اطلاعات ضبط شده با دوربین‌هایی که در تأسیسات هسته‌ای مستقر است را هیچ وقت به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخواهد داد. محمد باقر قالیباف در پاسخ به پرسش یک نماینده مجلس گفت هیچ چیزی تمدید نشده و پس از آن نیز هیچ یک از موضوعاتی که در داخل ضبط شده هیچگاه در اختیار آژانس قرار داده نمی‌شود. این در حالی است که آژانس با هشدار به تهران از جمهوری اسلامی خواسته است که درباره تمدید توافق موقت میان ایران و آژانس بر سر ادامه کار دوربین‌های نظارتی در تأسیسات هسته‌ای پاسخ فوری بدهد. پیش از این ایران و آژانس توافق کرده بودند که تا زمان لغو تحریم‌های آمریکا دوربین‌های نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای مستقر باشند، اما محتویات آن پس از لغو تحریم‌ها به آژانس مسترد شود. مهلت 3 ماهه این توافق پس از یک بار تمدید بار دیگر به پایان رسیده، اما تهران حاضر به تمدید آن برای بار سوم نیست. سعید نمکی وزیر بهداشت ایران مدعی شد که واکسن‌های ساخت ایران از دقیق‌ترین واکسن‌ها در جهان است.
واکسن‌هایی که ما در ایران داریم تولید می‌کنیم شانه به شانه استانداردهای بین‌المللی داره کارشون پیش میره و از سیف‌ترین، بی‌ضررترین و دقیق‌ترین واکسن‌هایی هستن که الحمدلله داره تو دنیا تولید میشه.
این اظهارات آقای نمکی در حالی بیان می شود که تاکنون هیچ یکی از واکسن‌های تولید ایران مورد تایید نهادهای بین‌المللی چون سازمان بهداشت جهانی قرار نگرفتند و اطلاعات ارزیابی آنها در مجامع و نشریات علمی منتشر نشدند. آقای نمکی روز یکشنبه همچنین گفت تا پایان تابستان به اندازه کافی تولید داخلی واکسن خواهیم داشت و پاییز واکسیناسیون عمومی انجام خواهد شد. و حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی میگوید جمهوری اسلامی دارای پرنده‌های پهن پیکر بدون سرنشین است که به گفته او تا 7000 کیلومتر پرواز کرده و باز می‌گردند. آقای سلامی جزئیات بیشتری درباره پهپادهای مورد اشاره‌اش ارائه نداد. به گزارش رویترز این ادعای سپاه پاسداران در حالی مطرح می‌شود که ایران و 6 قدرت جهانی هم اکنون در حال مذاکره برای احیای توافق برجام هستند. بنابر همین گزارش، ایران و گروه‌های تحت حمایتش در منطقه در سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای از هواپیماهای بدون سرنشین علیه اهداف خود در یمن، سوریه و عراق استفاده کردند. رئیس سازمان محیط زیست به خبرگزاری ایسنا گفته است اتوبوس واژگون شده خبرنگاران محیط زیست در ارومیه VIP بوده است و اگر رئیس جمهوری یا معاون اول او هم برای بازدید می آمدند از آن استفاده می شد. این در حالی است که به گفته خبرنگاران ظاهرا ترمز اتوبوس از همان آغاز درست کار نمی کرده و برخی از صندلی ها هم کمربند ایمنی نداشتند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رضا ولیزاده.
هیچ یک از مسئولان عذرخواهی نکردند. خبری هم از استعفا نیست. دو خبرنگار کشته شدند. یکی مهشاد کریمی و دیگری ریحانه یاسینی. 18 نفر هم مصدوم شدند. اولین اظهار نظر در مورد سلامت فنی اتوبوس از زبان محسن ظهوری مطرح شد. خبرنگاری که ساعتی پس از حادثه روی برانکارد و با گردنی پیچیده در آتل و دنده‌های شکسته گفت اتوبوس از همون آغاز مسئله داشت.
ما تو فرودگاه که سوار شدیم براش جوک ساختیم بزرگ، مثلا اتوبوس سالمی نبود، براهی نبود.
کمی بعد از ساعت 5 عصر روز چهارشنبه دوم تیر، اتوبوس حامل 26 خبرنگار محیط زیست در محفر ارومیه نقده در دره‌ای سقوط کرد. خبرنگاران به دعوت ستاد احیای دریاچه ارومیه رفته بودند و از بازدید تونل کانیسی برمیگشتند. بعد از روزی طولانی، خسته و برخی از آنها هم به گفته مرتضی صابری خبرنگار تسنیم در خواب، آن هم در جاده فرعی و پرپیچ و خم. زهرا کشوری خبرنگار روزنامه ایران که از جمله خبرنگاران حاضر در این اتوبوس بوده، در گزارش روز یک شنبه خود در این روزنامه نوشته است راننده اتوبوس همانجا گفته بود اتوبوس مال این جاده نیست، اینجا ماشین کوچک می‌خواهد، اینجا دره است. مریم جعفری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما هم در ویژه برنامه شبکه خبر به همین موضوع اشاره می‌کند.
رفت بره سمت دره، بچه‌ها داد زدن سمت دره نرو، بزن به کوه.
زمانی که جاده اتوبوس رو بوده؟
نه، جاده اصلا جاده اتوبوس رو نبود و محلی‌ها بعد از اینکه ما اتوبوسمون واژگون شد اومدن گفتن اصلا تو این مسیر نباید اتوبوس،
یعنی اینکه میگفتن که این اتوبوس مال کارگران مجتمع سیمان بوده. بله، و همیشه اونجا بوده. تردد میکرده اینطوری نبوده.
کارخونه سیمان اصلا در یه جاده کفی رانندگی میکنه و احتمالاً برای راننده در جاده کفی در واقع ترمز گرفتن کار ساده تری بوده.
عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست به خبرگزاری ایسنا میگوید اتوبوس مناسب بوده، جاده هم مسیر ناگزیر تونل بوده است، تصادف هم یک اتفاق است که افتاده و چه مسئولیتی باید داشته باشند. از نگاه او ماجرا جای هیچ بحثی ندارد، چرا که راننده گواهی نامه پایه یک داشته، گواهی معاینه فنی اتوبوس 20 روز پیش صادر شده، بیمه داشته است و حتی اگر شخص رئیس جمهوری هم برای بازدید می آمد از این اتوبوس استفاده می شد. اتوبوسی که 15 سال از عمر آن می گذشت و برای جابجایی کارکنان کارخانه سیمان به کار می رفته است. خبرنگاران حاضر در اتوبوس واژگون شده از همان ابتدا تأکید کردند ترمز اتوبوس ظاهراً دچار مشکل فنی بوده است. البته ماجرا فقط به ترمز اتوبوس ختم نمی شود. مورد بعدی کمربند ایمنی صندلی هاست. رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خبرگزاری ایسنا می گوید 2 دقیقه پیش از حادثه کمک راننده به خبرنگاران می گوید کمربندهای ایمنیشان را ببندند. این در حالی است که بنا به اظهار خبرنگاران بعضی از صندلی ها اصلا کمربند ایمنی نداشته است. زهرا رفیعی خبرنگار روزنامه همشهری در گفتگو با شبکه خبر.
راننده اعلام کرد که ترمز ندارم. بعد چند تا پیچه که رد کرد به بچه ها بلند گفت، یعنی بچه ها فقط جلویی ها شنیدن که کمربنده رو ببندین. بعضی ها که جلو کمربند داشتن کمربنده رو بستن. من حداقل که صندلی عقب تقریبا نشسته بودم به نیمه های اتوبوس، اصلا صندلی کمربند نداشت، خیلی از بچه ها نداشت. مثلا مال مهشاد هم میدونم که مهشاد خانم کریمی که جلوی من نشسته بود، مال اونم مرحومه نداشت.
نیروهای امدادی هم دیر میرسند. مریم جعفری خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
آتش نشانی 50 دقیقه طول کشید بیاد، اورژانس نیم ساعت طول کشید بیاد، متاسفانه امداد جاده هلال احمر 50 دقیقه طول کشید بیاد و وقتی اومدن یه اکیپ 4 نفره اومدن بدون هیچ تجهیزاتی و ما فقط اونجا داشتیم به مظلومیت خود خبرنگارامون.
بسیار
در میان تمام پرسش‌هایی که رسانه‌ها در مورد واژگونی اتوبوس مطرح می‌کنند، یک پرسش هرگز مطرح نشد: آیا احتمال خرابکاری در سیستم ترمز اتوبوس وجود داشته است؟ دادسرای ارومیه در حال بررسی این پرونده است. تا اینجا که همه نقص فنی اتوبوس را عامل حادثه می‌دانند. سال 1384 هم وقتی 128 خبرنگار در سقوط هواپیمای C-130 ارتش کشته شدند، کسی جز خود هواپیما و نقص فنیش مقصر شناخته نشد. نتیجه بررسی‌های دادگاه هر چه باشد، اکنون ریحانه یاسینی و مهشاد کریمی جان خود را از دست دادند. مهشاد کریمی اگر در این رویداد جان نمی باخت، قرار بود چند روز بعد لباس عروسی به تن کند، اما هر دو در قطعه نامآوران بهشت زهرا زیر خاک خفتند.
گزارشی بود از رضا ولی‌زاده.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چند ماهی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
خب شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات از زندانیان دو تابعیتی در ایران است که همکنون در زندان اوین به سر می‌برد. مهندس بازنشسته 67 ساله‌ای که تابعیت مضاعف بریتانیا را دارد و سال 96 برای دیدار با مادرش به ایران سفر کرده بود. انوشه آشوری 17 سالگی به بریتانیا رفت و در آنجا تحصیلاتش را ادامه داد. پس از مدتی شرکتی تأسیس کرد که کارش در زمینه ساخت شبکه‌های فلزی مورد استفاده در سازه‌ها و ساختمان‌ها بود. او هیچ وقت فعالیت سیاسی نداشت. مرداد سال 96 برای دیدار با مادر سال خوردهش به ایران رفته بود که بازداشت شد. بازداشتی که از ابتدا هم قرار نبود موقت باشد. 5 ماه حبس در سلول انفرادی، روزانه بیش از 12 ساعت بازجویی و گاه بازجویی های شبانهی که مانع خواب او می شد، تجربه هفته های نخست بازداشت این شهروند ایرانی بریتانیایی بود. بازجوها برای اینکه او را تحت فشار قرار دهند به او گفته بودند اگر همکاری نکند دیگر همسر و فرزندانش را نخواهد دید، تا او مجبور شود به اعتراف به آنچه بازجو از او می‌خواست: جاسوسی و ارتباط با سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد. همانطور که بازجو گفته بود، حالا نزدیک 4 سال است که انوشه آشوری خانواده‌اش را ندیده و در این مدت فقط چند بار به طور محدود به او اجازه داده شده که با آنها تلفنی صحبت کند. به خاطر همین فشارها بود که او سال گذشته در یک فایل صوتی که از داخل زندان برای شبکه تلویزیونی سکای نیوز فرستاد، زندان اوین را جهنمی توصیف کرد که به خاطر اتهاماتی دروغین در آن محبوس است. این شهروند ایرانی بریتانیایی در آن فایل صوتی خود را گروگان جمهوری اسلامی نامید و از دولت بریتانیا خواست برای آزادیش تلاش کند. تلاش‌هایی که تاکنون به نتیجه نرسیده است. انوشه آشوری در دادگاه انقلاب تهران به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده و همکنون این حبس طولانی مدت را در زندان اوین تهران می‌گذراند. بیش از 5000 کیلومتر دورتر از همسر و 2 فرزندش که در بریتانیا هستند و بی صبرانه منتظر بازگشت او به خانه.